ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر پاکستان با حضور سران ارتش و دستگاه‌های امنیتی این کشور راهبردهای جدید مبارزه با طالبان را بررسی کرد. محمد جواد ظریف در نامه‌هایی به وزیران خارجه کشورهای جهان تأکید کرد که رفع تحریم‌ها جزء اساسی هر توافقی است. اردن تأیید کرد که یکی از هواپیماهایش توسط گروه خلافت اسلامی در سوریه سرنگون شده است. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان گرامی، من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش 15 دقیقه‌ای ابتدا با مشروع خبرها. برای تعیین راهبردهای جدید به منظور مبارزه با طالبان و گروه‌های اسلامگرای افراطی در پاکستان، روز چهارشنبه نشستی با شرکت رهبران احزاب این کشور و فرماندهان ارتش و دستگاه‌های امنیتی برگزار شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان ریاست این نشست را بر عهده داشت. نواز شریف این گروه‌ها را به سرطان تشبیه کرد و گفت پاکستان حضور این عناصر را در خاک خود تحمل نخواهد کرد.
پاکستان اپنی ٹیریٹری میں ان عناصر کو برداشت نہیں کرے گا.
نواز شریف گفت اگر این گروه ها از خاک پاکستان علیه افغانستان اقدامی انجام دهند، به شدت با آنها برخورد خواهد شد و متقابلا اگر از خاک افغانستان علیه پاکستان اقدامی انجام گیرد، دولت افغانستان متعهد شده است که قاطعانه با آن برخورد کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی نامه‌های جداگانه‌ای به وزیران خارجه کشورهای مختلف جهان مواضع جمهوری اسلامی ایران را در خصوص مذاکرات هسته‌ای تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در این نامه نوشت در برنامه اقدام مشترک هدف‌هایی که برای مذاکرات در نظر گرفته شد عبارت بود از نیل به یک راه حل جامع درازمدت و مورد توافق که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیز خواهد بود و منجر به رفع کامل تحریم‌ها شود. محمد جواد ظریف اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را کار دشواری ندانسته است، چون به گفته وی ایران نه خواهان سلاح هسته‌ای است و نه به آن نیازی دارد. اردن تأیید کرد که یکی از هواپیماهایش توسط گروه خلافت اسلامی در نزدیکی شهر رقه در سوریه سرنگون شده و خلبان آن به اسارت نیروهای گروه خلافت اسلامی درآمده است. سایت‌های اینترنتی مربوط به گروه خلافت اسلامی پیشتر اعلام کرده بودند که هواپیمای سرنگون شده اردنی است و تصویر کارت شناسایی خلبان آن و همچنین عکسی را منتشر کرده بودند که این خلبان را در دست نیروهای گروه خلافت اسلامی نشان می‌داد. در آمریکا یک مأمور پلیس یک جوان سیاه‌پوست را که به سوی او اسلحه کشیده بود به ضرب گلوله کشت. این واقعه در حدود نیمه شب سه‌شنبه در یک جایگاه بنزین در شهر برکلی واقع در حومه سنت لوی رخ داد. به گزارش خبرگزاری‌ها این فرد در یک جایگاه بنزین به روی مأمور گشت پلیس که به وی نزدیک می‌شد اسلحه کشید و مأمور پلیس نیز با شلیک چند گلوله او را از پای درآورد. و در آمریکا رشد 5% اقتصاد در سه ماهه سوم سال جاری میلادی موجب ثبت رکورد تاریخی در شاخص بورس داو جونز در بورس نیویورک شد. رشد اقتصادی آمریکا پیش از این زیر 4% پیش بینی شده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از نادر صدیقی در واشنگتن.
شتاب شکوفایی اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان از 2003 میلادی و به عبارتی از 11 سال پیش بی سابقه بوده است. تفاوت بزرگ و آشکار این دگرگونی هم رکورد تاریخی در بازار بورس نیویورک است که شاخص داو جونز را که معرف میانگین حرکت 30 کمپانی بزرگ آمریکاست از مرز 18,000 فراتر برد. دو شاخص دیگر بورس نیویورک، نزدک و استاندارد اند پورز 500 هستند که این هر دو نیز نشانه‌هایی از سلامت اقتصاد آمریکا را بازتاب دادند. وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش خود برای رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم میزان این رشد را از زیر 4% به 5% بالا برد. یک دلیل عمده افزایش مصرف کنندگان آمریکایی ذکر شده است. گزارش دولت آمریکا میگوید که ماه گذشته مصرف کنندگان آمریکایی با شتاب بیشتری نسبت به ماه‌های پیش از آن در بازار حضور داشتند و ارقام کنونی امیدها به بهبود بیشتر اقتصادی در سال نو میلادی را هم افزایش داده است. کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم ایالت ماساچوست، دلایل رشد کم سابقه اقتصاد آمریکا و مقایسه آن با سایر اقتصادهای جهان را چنین تشریح می‌کند.
اون چیزی که باعث رشد اقتصادی آمریکا شده در درجه اول خوشبینیه، برای اینکه همونطور که ملاحظه می‌کنید قسمت عمده تولید ناخالص داخلی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، همینطور سرمایه‌گذاری افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و صادرات. البته عوامل دیگه هم بوده، فرضاً افزایش تولید نفت آمریکا که همونطور که می‌دونید 3 میلیون بشکه در روز تولید نفت آمریکا افزایش پیدا کرده و عوامل دیگه در مجموع این رشد به بار آورده. اما از این نظر که چه اثری روی اقتصادهای دیگه داره، همونطور که می‌دونید الان ما در یک اقتصاد جهانی به سر می‌بریم، یعنی تمام کشورها به هم متصل هستند. در نتیجه بهبود وضع اقتصاد آمریکا و رشد سریع اون طبیعتاً در تمام کشورهایی که با آمریکا رابطه حسنه دارند به خصوص اثر مثبتی خواهد داشت. وقتی آمریکا تقاضاش بیشتر میشه طبیعتاً به نفع چین، به نفع هند و جای دیگه خواهد بود. ولی باید اضافه کنم که بعضی کشورها به دلایل کارهایی که کردن و مسائلی که پیش آمده علارغم همه این حرفا ممکن هیچ بهبودی به کارشون حاصل نشه. به عنوان مثال میتونیم روسیه رو به مثال بزنیم. روسیه با این بساطی که این آقای پوتین داره برده و عملا میخواد ادای جوزف استالین رو در بیاره، یک مسئله برای خودش ایجاد کرده. این موجب خواهد شد که وضعیت اقتصادی روسیه فرضاً خوبی نباشه. یا مثلا اگر ایران رو در نظر بگیریم، اگر که ایران بتونه مسائلش حل کنه با آمریکا، مسلماً به نفع ایران هم خواهد بود. همین قیمت نفت پایین افتادن یکی از عواملی بودش که به هر حال حکومت کاسترو کمابیش اومدن که مسائلشون رو با آمریکا هم حل بکنن. اینطور به نظر میاد که آمریکا امتیاز زیادی داده، ولی واقعیت اگر نگاه کنیم اونا از ترس اینکه دیگه ونزوئلا نمیتونه بهشون اون 5-6 میلیارد دلار در سالو بده کوتاه اومدن.
اقتصاد آمریکا اکنون پس از 4 سال پرفراز و نشیب گام‌های مثبتی را به جلو گذاشته و کارشناسان اقتصادی در واشنگتن معتقدند که روند پیشرفت اقتصادی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
گزارش بود از همکارم نادر صدیقی. و یک جوان مسلح سیاه‌پوست به دست پلیس آمریکا در سنت لوئیس کشته شد. این در شرایطی است که هنوز معترضان به کشته شدن 2 سیاه‌پوست دیگر در ماه‌های اخیر به دست پلیس به اعتراض‌های مدنی خود ادامه می‌دهند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
به گفته پلیس آمریکا و رسانه‌های محلی، یک جوان 18 ساله سیاه‌پوست روز سه‌شنبه در حومه شهر سنت لوئیس در یک پمپ بنزین به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. این همان مکانی است که پیش از این مایکل براون به وسیله یک پلیس سفیدپوست به قتل رسید و موجب اعتراض‌های گسترده در سراسر آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویدیویی از مکان این حادثه منتشر شده که نشان می‌دهد پمپ بنزین با نوارهای زرد رنگ پلیس و نیز نیروهای ضد شورش در برابر جمعیتی که به سوی پلیس فریاد می‌زنند محافظت می‌شود. همین گزارش به نقل از نوشته روزنامه محلی لوئیس پست دیسپچ می‌افزاید که جمعیتی معترض در حدود 60 تن در صحنه قتل این جوان سیاه‌پوست گرد آمده بودند که از آن میان دست کم 3 تن از سوی پلیس دستگیر شدند.
Officer, it happened at a gas station in the St. Louis suburb of Berkeley, which is just a few miles from Ferguson, where Michael Brown was killed.
پلیس میگوید که مأمور افسری که به سمت این جوان سیاه‌پوست شلیک کرده در حال گشت و انجام وظیفه معمول روزانه‌اش بوده که او را در حالی که مسلح بوده و همدستش هم در خارج از محوطه پمپ بنزین ایستاده مشاهده می‌کند. بنا به همین گزارش، افسر پلیس بعد از اینکه به سمت این فرد مسلح رفته، این جوان سلاحش را به سوی اون نشانه گرفته و لذا پلیس به دلیل اینکه جان خودش را در معرض تهدید می‌دیده، برای دفاع از خود به سمت او شلیک کرده است. گفته می‌شود که فرد دیگری که با این شخص بوده، بلافاصله از صحنه متواری شده است. در حالی که روزنامه سنت لوئیس دیسپچ نام مقتول را آنتونیو مارتین گزارش کرده، پلیس میگوید که هنوز موفق به شناسایی هویت او نشده است. تظاهرات معترضان به قتل مایکل اوین در ماه گذشته زمانی بالا گرفت که هیئت منصفه رأی به تبرئه پلیس سفیدپوستی داد که این مرد سیاه‌پوست را به ضرب گلوله کشته بود. معترضان فرگوسن ماه‌ها علیه آنچه که خشونت پلیس مینامیدند تحسن و تظاهرات کردند، تظاهراتی که به بسیاری دیگر از شهرهای مهم آمریکا همچون نیویورک و واشنگتن هم کشیده شد.
Get back. That's just friends. Get back. Hello.
Why are you here? Why are you here now?
I was here to peacefully protest, and I'm here in this lot because I was on the street peacefully protesting,
okay.
And you got shot tear gas.
All right.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
در نزاع بر سر حمله سایبری به سونی پیکچرز ژاپن از بیم امکان حملات سایبری کره شمالی تدابیر امنیتی خود را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرقت اطلاعاتی از واحد آمریکایی شرکت سونی که مرکزش در توکیو است، در ژاپن عمدتاً به عنوان مشکلی آمریکایی مشاهده شده، اما به گفته مقام‌های ژاپن، دولت آن کشور اینک فعالانه برای مقابله با این مسئله دست به کار شده است. بکتاش خمسپور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ژاپن که در پروسه ایمنسازی زیرساخت‌های آن کشور نقش دارد گزارش داده است کارشناسان دفاع سایبری، دیپلمات‌ها و سیاستگزاران با کار در طول تعطیلات آخر هفته در دفتر نخست وزیر شینزو آبه این تلاش را آغاز کردند. این مقام که نامش برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته است دولت در تلاش است تا اطمینان حاصل شود که در واکنش به هر گونه تهدید کارکردهای اصلیش می توانند در برابر هر گونه حمله سایبری به فعالیت خود ادامه دهند و همزمان خدمات اساسی چون شبکه برق، گازرسانی و شبکه‌های حمل و نقل برقرار می مانند. مرکز دولتی امنیت اطلاعات ملی که از طریق وزارتخانه‌های مختلف کار می‌کند به شرکت‌ها فشار آورده تا امنیت خود را مقابل حملات سایبری بهبود بخشند. در همین حال کاخ سفید واشنگتن می‌گوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم سونی پیکچرز برای نمایش فیلم کمدی The Interview مصاحبه در برخی سینماهای آمریکا استقبال کرده است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اریک شولتز روز سه‌شنبه در بیانیه ای اعلام داشت آمریکا معتقد به آزادی بیان و حق بیان هنری است. فیلم کمدی The Interview مصاحبه که درباره توطئه تخیلی برای سوء قصد به دیکتاتور کره شمالی کیم جونگ اون است انتظار می رود روز پنجشنبه 25 دسامبر در 200 سینما که اغلب تماشاخانه های عمومی مستقل و مراکز هنری هستند به نمایش درآید.
3 weeks from tonight I will be traveling to Pyongyang, North Korea to interview President Kim Jong Un.
سونی پیکچرز ابتدا به دنبال حمله سایبری و تهدیدات علیه سینماها برنامه نمایش این فیلم را لغو کرد. واشنگتن پیونگیانگ را به حمله سایبری جهت جلوگیری از نمایش فیلم متهم نمود و اوباما واکنش متناسبی را قول داد. کره شمالی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه متحمل قطع اینترنت خود برای ساعات متوالی شد، گرچه روشن نیست دلیل این اختلال چه بود. در تحولی دیگر، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است ماموران تحقیق روز چهارشنبه گفتند فرد مظنون در حمله سایبری و سرقت اطلاعاتی از نیروگاه‌های کره جنوبی از چند آدرس اینترنتی مستقر در چین استفاده کرده است. واحد جنگ سایبری وزارت دفاع کره جنوبی پس از آنکه هفته گذشته اطلاعات مختلفی درباره اداره نیروگاه‌های هسته‌ای آن کشور در یک شبکه اجتماعی اینترنت منتشر شد، تدابیر امنیتی را افزایش داده است.
گزارش بود از بکتاش خمسپور و این بخش را ادامه میدیم با خبری از ایران. روزنامه روزان به دستور دادستانی تهران توقیف شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در حالی که دادستانی تهران اشاره‌ای به دلیل توقیف این روزنامه نکرده، مدیر مسئول روزنامه روزان احتمال داده است که این موضوع به مطالب این روزنامه در روز شنبه 29 آذر ماه مربوط باشد. روزان در روز شنبه به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت آیت الله منتظری عکس صفحه اول خود را به او اختصاص داد و گزارش‌هایی در این باره منتشر کرد. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر که باز می‌گردیم با بخش بعدی خبری.